سه و جاوید حسنزاده در استودیو با ما هستند و خبرهای افغانستان را تقدیم می کند.
مسئولان ولایت اورزگان میگویند طالبان مسلح در ولسوالی گزاب این ولایت 12 پاسته امنیتی را تصرف کرده و جنگ در 1 کیلومتری مرکز این ولسوالی ادامه دارد. مشنان جرگه افغانستان میگوید مدیریت ناسالم حکومت سبب شده است تا برخی از ولسوالی ها به دست مخالفان مسلح سقوط نماید. و ریاست جمهوری افغانستان میگوید 17 قرارداد وزارت دفاع را بررسی کرده که در آن 9 میلیون دلار پسنداز شده است. تفصیل اخبار. مسئولان ولایت اورزگان میگویند طالبان مسلح در ولسوالی گزاب این ولایت 12 پسته امنیتی را تصرف کرده و جنگ در 1 کیلومتری مرکز این ولسوالی ادامه دارد. عبدالله خان ولسوال گزاب میگوید از شب گذشته به این طرف درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح آغاز شده و تلفات به هر دو طرف وارد شده است. جنگ از شب گذشته به این طرف بسیار شدت گرفته که در اثر آن 12 پسته امنیتی در گزاب عقب نشینی تکتیکی کرده و دو پلیس محلی کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشته و از مخالفان مسلح نیز 10 تن کشته شده است. ولسوال گزاب میگوید آنان از حکومت مرکزی خواستار کمک شدند اما تا حال کمک به آنان نرسیده است. با گفته ایوی پلیس تلاش دارد تا پسته هایی را که از دست دادند دوباره تصرف کنند. طالبان مسلح تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. مشران جرگه افغانستان میگوید مدیریت ناسالم حکومت سبب شده است تا برخی از ولسوالی ها به دست مخالفان مسلح سقوط نماید. از این جرگه یک بار دیگر نسبت به وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. محمد علم میزدیار معاون اول این جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت در مورد چنین گفت:
متاسفانه در موارد زیاده دولت سیاست روشن نداره، دولت برنامه و پالیسی مشخص نداره و متاسفانه ضعف و ناتوانی و دچار ضدوبندها و اختلافات داخلی و ذات البینی است.
در همین حال وزارت داخله افغانستان میگوید ولسوالی هایی را که به دست مخالفان مسلح سقوط کرده است در یک مدت کوتاه دوباره آن را تصرف می کنند. این در حالی است که صبح روز گذشته ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به دست طالبان سقوط کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید 17 قرارداد وزارت دفاع را بررسی کرده که در آن 9 میلیون دلار پسنداز شده است. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که در این خصوص شب گذشته نشست با حضور داشت 6 تن از اعضای کمیسیون تدارکات همراه با رئیس جمهور و رئیس جایه در ارگ برگزار شده بود. کمیسیون ملی تدارکات به رهبری رئیس جمهور غنی فیصله کرده است که قراردادهای وزارت دفاع و داخله را بررسی کرده و در مورد آن بر رسانه ها معلومات میدهد.
پلیس ملی افغانستان بیشتر
وزارت داخله افغانستان از تامین امنیت جان سرمایه گذاران و بخش سکتور خصوصی در کشور اطمینان می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال نیست چندین گروه را که تاجران افغان را اختطاف کرده بود شناسایی و بازداشت کردند.
پلیس ملی افغانستان بیشترین تمرکزش و تامین امنیت سکتور خصوصی و تجار ما هست. ما از بیشترین امکانات خود کار می گیریم تا امنیت تجار تامین شود.
برخی از تجار و سرمایه گذاران افغان شکایت میکنند که حکومت نسبت به تامین امنیت آنان بی‌توجهی کرده و به این خاطر بیشتر سرمایه ها به خارج از کشور انتقال شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرغون منگل باشید.
مردم ترکیه امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفته و در انتخابات پارلمانی آن کشور رای می‌دهند. این انتخابات یکی از مهمترین انتخابات پارلمانی در 10 سال گذشته در ترکیه می باشد که در آن تصمیم گرفته می شود که آیا حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی مربوط به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی‌های پارلمان را برنده شود یا نه. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌شنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در اجلاس رهبران کشورهای G7 یا 7 کشور صنعتی جهان وارد آلمان شده است میگوید در این جلسه 2 روزه روی برخورد با پرخاشگری روسیه در اوکراین و چالش‌های تندروی اسلامی صحبت می شود. اوباما امروز در شهر شلوش المو در جنوب آلمان بعد از آن که مورد استقبال صدر اعظم آنگلا مرکل قرار گرفت گفت یکی از مسائلی که رهبران G7 در این جلسه روی آن صحبت می کنند برخورد با پرخاشگری روسیه در اوکراین است. وی همچنان گفت در این جلسه همچنان روی نیاز ایجاد فرصتهای کاری و اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی صحبت می شود. کشورهای جی 7 عبارتند از بریتانیا، آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن و کانادا. روسیه از این گروه که در گذشته به جی 8 مسما بود بعد از آن خارج شد که سال گذشته کریمیای اوکراین را با خاک خود الحاق کرد. در آستانه این جلسه هزاران اعتراض کننده در شهر گارمیش پارتین کراخن تجمع نموده و زد و خوردهای با پلیس داشتند. چندین نفر به سبب جراحاتی که برداشته بودند به شفاخانه انتقال یافتند. مقامات حکومت یمن میگویند سلسله حملات هوایی توسط ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی مقر نیروهای امنیتی یمن را در صنعا که تحت کنترل حوثی‌ها قرار دارد هدف قرار دادند. آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که در این حملات هوایی صبح امروز 22 سرباز زمان کشته شدند که برای گرفتن معاشاتشان گرد هم آمده بودند. مقامات یمن گفتند این حملات هوایی تخریبات وسیع را باعث گردیده و چندین منزل مسکونی را در نزدیکی محل ویران کرده است. حوثی‌ها و متحدین آنها در اردو دیروز یک راکت اسکاد را بر عربستان سعودی پرتاب کردند، ولی ریاض گفت این راکت را خنثا کرده است. اردوی اسرائیل میگوید یک حمله هوایی را امروز در پاسخ به حملات راکتی که از غزه تحت اداره حماس بر جنوب اسرائیل صورت گرفته بود انجام داد. بر اساس یک اعلامیه اردوی اسرائیل، هدف این حمله زیربنای تروریستان در شمال نوار غزه بود. گزارش در مورد قربانیان ناشی از این حمله اسرائیل در غزه در دست نیست. حمله هوایی اسرائیل بر غزه بعد از آن رخ داد که در یک هفته اخیر سومین راکت از غزه به سوی اسرائیل پرتاب شد. یک سازمان جهادی محلی که از داعش حمایت می کند، مسئولیت حملات اخیر راکتی بر اسرائیل را به عهده گرفته است. وزارت دفاع روسیه میگوید کشتی‌های جنگی روسی و مصری اولین تمرینات مشترک بحریشان را در مدیترانه آغاز کردند. وزارت دفاع روسیه گفت هدف این تمرینات 8 روزه که دیروز از بندر اسکندریه مصر آغاز شد، تمرینات در بخش حفاظت از مناطق ساحلی میباشد. و خبر آخر که بیش از 2000 پناهجو دیشب از کشتی‌های چوبی ماهیگیری در سواحل لیبیا نجات یافتند. نیروهای بحری ایتالیایی، آلمانی و آیرلندی در یک عملیات مشترک نجات در هماهنگی با یک اداره خصوصی نجات و سازمان دکتران بدون سرحد عملیات نجات دیشب را انجام دادند. شمار پناهجویانی که به امید رسیدن به اروپا از راه مدیترانه سوار کشتی ها می شوند در 5 ماه اول سال جاری میلادی 10% افزایش یافته است. پایان اخبار.
روغتیا در جوان شتمنی.
با سلام مجدد، باز هم خوش آمدین به برنامه شما رادیو زدیر روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه بیماری پروستات است و دکتر صاحب احسان نیز در استودیو با ما هستند و در این مورد صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوالی در این مورد دارین، حالا میتوانید با شماره تلفن های 07-822-755-799-2354 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. قبل از اینکه من سوالم را مطرح کنم، یک دوست ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین. من از دکتر صاحب پرسان دارم که اگر مرد مثلا پروستات عملیات کنه یا اپریشن کنه باعث بی‌اولادی نیست یا زن هم همینطور؟ سوال ما جواب بدم.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
تشکر آجی صاحب. اگر مرد غده پروستات خود عملیات میکنن، مرد ها اکثرا غده پروستاتشان که کلان میشه سنشان از 45 و 50 و 60 در این سنا میباشه. وقتی که اولاد به نظر ما مهم نیست انسان داشته باشه، بعد از سن 60-70 طفل انسان چی میکنه؟ او در جوانی چیز وقتی خود داره. وقتی که انسان پروستات خود عملیات میکنه، تمام معاملات جنسی صورت میگیره، منتها طفل پیدا نمیشه، به خاطر که افراز یک هورمونی که پروستاگلاندین است یا از بین میره. و همچنان در حساب خانم‌ها که گفتین وقتی که خانم‌ها عادت موادشون غیر منظم میشه بعد از سن 45 سالگی و 50 سالگی اونجا عمل صورت نمیگیره و بعضن به صورت استثنایی اگر عمل صورت میگیره او میتونه صورت بگیره 1-2%، منتها بعد از عملیات پروستات هیچ وقت سبب پیدا شدن طفل نزد خانم‌ها نمیشه.
بازم یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ اسمتان از کجا به تماس شدین؟ بله بله تماسشان فکر میکنم قطع شد. دکتر صاحب، یک آیا قبل از سن 40 سالگی هم مردا مبتلا میشن به بیماری؟ یعنی احیانا
به صورت استثنایی بعضی افراد دیده شده، من خودم در کار کلینیکی که میکنم سالانه 2-3 نفر جوانا مثلا در حدود سن 30 سالگی یا 35 سالگی که بسیار کم در این سن دیده میشه پیش من مراجعه میکنه، پروستاتشان بزرگ میشه. وقتی که ما اینا تجار تکمیل میکنم او خود غده پروستات بزرگ نیست، بلکه سببش التهابات است، غده التهابی شده، اما التهاب هم غده را کلان میسازه. او را ما بزرگ شدن پروستات نمیگیم که به حساب عملیات برابر شوه، او هایپرتروفی نیست، او صرف یک التهاب است. التهاب دوا، دوای ضد التهابی و آنتیبیوتیکا اصلاح میشه.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله بازم فکر میکنم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر، خوش آمدین به برنامه. اسمتان از کجا به تماس شدین؟
از ولایت پکتیا، حاجی آقا محمد.
حاجی آقا محمد، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
برای دکتر صاحب سلام، برای شما سلام.
سلام خدمت شما هم.
دکتر صاحب، یاد داریم که ما سن ما تقریبا 57 است و تکلیف پروستات دارم. سبانت یک دفعه نمیخیزم مگر من گلوی چیز است به نام هایدرالین وارم میخورم، دیگه تکلیف ندارم. عملیاتش مشکل است یا سخت است؟
جناب محمد آقا خان سلام برسم، تشکر سوالتان. عملیاتی که اجرا میشه عملیات هیچ مشکل نمی داشته باشه، عملیات یک بی سی موضعی برتان میشه، عملیات میشه اگه بخواین بی سی عمومی برتان میته، عملیات آسان داره، او سابق نیست، همه وسایل آلی در دسترس دکترها وجود داره. افغانستانی که چند جنگ سپری کرده فعلا به طرف خوب شدن روان است، طب و طبابت در افغانستان پیشرفت کرده، مریضایی که سابق در عملیات می شدن مورد در شفخانه مختلف می دیدم، از خاطر یک پروستات مریض حتی یک ماه دو ماه در شفخانه می ماند. حال مریضایی که عملیات می شه یک شب بشو زیادتره که سپری کنه، اگر باز عملیات شوه به صورت اسکوپی که میگن اندوسکوپی که عملیات می شه یک شب در شفخانه بستر می مانه، و کسایی که باز عملیات می شه از همیش 3 روز در شفخانه پیش ما بستر می مانه. شما که بندش ادرار ندارین، مشکل بندش ادرار ندارین، شبانه زیاد بیرون نمیرین با تشناب، شما ایجاب عملیات برای فعلا نمیکنین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوش آمدین برادر، اسمتان؟
خوش باشین. خوش باشین.
تشکر، سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ مشکلتان رو بگوین. امی جان خوش آمدین، بفرمایین. یعنی شما میگین وزن بگیرین
مطابق به قدیم شما؟
حاجی صاحب، شما میخواین که وزن داشته باشین زیاد شوه؟
بله.
جناب حاجی صاحب، وزنتان نظر به قدتان من فکر میکنم خوب است. شما نخواهین که چی اضافه وزن شوین، کسایی که در سنی که شما هستین وزنشان اضافه شوه، اضافه وزنی در بالای قلب انسان، بالای شش انسان فشار وارد میکنه. انسانایی که وزن متوسط دارن خوشبخترین انسان هستن، کسایی که وزنشان زیاد است یا به اصطلاح چاق هستن، ما هیچ وقت به مریضای خود، به وطنای خود توصیه نمیکنم که یا چاق شون وزنشان زیاد شوه. وزن زیاد یک مریضی است، شما این شوخه نکنین که چاق باشین، بهترین وزن دارین.
بازم یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم. بله تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، امی بیماری پروستات ارثی هم می باشه؟
قرار ایسایی که اجرا شده در ممالک مختلف، در بعضن در حدود 1-2% ارثیه در این مریضی رول داره. کسانی که پدرکلانایشان از این مریضی شکایت داشتن یا بندش ادرار یا عملیات غده پروستات نسلشان اجرا شده، در فیصدی بسیار کم در نسل بعدی دیده شده، اما رول به سزای نداره.
تشکر، بازم یک تماس داریم. بله سلام علیکم. کدام مشکل فکر میکنم هست، تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا کسایی که مبتلا به بیماری پروستات هستن کدام رژیم غذایی مشخص هم هست که او رو باید مراعات کنن؟
کسایی که غده پروستاتشان کلان شده به اصطلاح، دخامه پروستات دارن یا هایپرپلازی پروستات دارن، پروستات بزرگ است، بهترین رژیم غذایی برای از این مریضا رژیم کم است که پروتین کمتر بگیره، کمتر از گوشت استفاده بکنن و خصوصا مواد مخدر، نسوار، چلم، سگرت اگه استفاده میکنن ایره قطع بکنن، چرا که نیکوتین در مواد مخدر که موجود میباشه اکثرا بالای سیستم جنسی انسان تاثیر به اصطلاح تاکسیک یا زهری داره.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد خان از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
تشکر حاجی صاحب، مهربانی.
داغه گردو باندې مال یو معلومات راکړی، گردو سره د خپل تکلیف یم.
گردی د څه رقم کیږي حاجی صاحب؟
داغه گردی نمای درخې او
جناب حاجی صاحب، ما خبرو تا غوګونیسه هغه څوک چې دا ګردی خوګیږي، اول تر ټولو باید تاسو د خپل ملا یو عکس واخلی، د چاربند په اصطلاح په دوه وضعیتونو کې، او بل تاسو یو تلویزیونی معاینه وکوي چې آیا د تاسو دغه درد په ګرده پورې ارتباط لري او که په ستنې فقرات پورې ارتباط لري. که په ګرده باندې ارتباط درلود، یو د پښتورګي ډاکټر یا جراحي ډاکټر ته ورشئ، ان شاء الله دا تکلیف تاثیر افشی. او که په ملا پورې اډوکی پورې ارتباط لرل، مورې سره نږدې وي، هغه بله مسله ده، یو بل جراحي عصبي ته به تاسو څنګه کار کوي.
تشکر محمد اکبر، دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، چطور یک فرد بفهمه که به مشکلات یا بیماری پروستات مبتلا است؟
تشکر. علائم ابتدایی بزرگ شدن پروستات، اولین چیز را که شخص اسم میکنه یک حس گرنگی در پایین تر از سره یا ناف بگویم اینجا اسم میکنه فرد مبتلا به این مریضی، و همچنان یک گرنگی را اسم میکنه، و در قدم دوم باعث به وجود آمدن بسیار خفیف، به درجه خفیف سوزش ادرار پیدا میکنه، و همچنان مریض وقتی که تشناب میره ادرار خالی خود را تخلیه میکنه، چند دقیقه بعدی که در خانه میشینه پس ایس تبول پیششان پیدا میشه، باز تشناب میرن، و یا به اصطلاح یک سوزش است، ارجنسی میگیره. و در قدم دوم از طرف شب، خصوصا کسایی که پروستاتشان بزرگ شده میباشه، ادرار شبانه یومی داشته باشه، از طرف شب چندین دفعه یا بخواه میشن تشناب میرن. وقتی که انسان در حدود 10 دفعه یا 11 دفعه از خواه بیدار میشه، این معلوم دار است که خواه زیاده هم به صورت نرمال پوره نمیشه، وقتی که صبح میشه یادم یک آدمی مخرش است، اعصابش خراب است و بالاخره آهسته آهسته تکلیف های روانی پیش از یا پیدا میشه.
تشکر. برادر ما به اسم عبدالله از ولایت لوگر روی خط هستند. بله سلام علیکم. تشکر عبدالله جان، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
بله تاسی عجی صاحب تکرار کی سوالم؟ آقا افراد اشخاص چه در غدد پروستات التهابی وی یا دکتر سپتا منظم لارشی مراجعه وکی در به اصطلاح التهاب ضد دواگان انتی بیوتیکونه وکی یا گان ادرار ماینه وکی یا گان التراساو ماینه وکی ماینات خپل دقیق و منظم اجرا کوي خپل دکتر ته ورځي ټول پرابلم ورته وای دکتر منظم دوا ورکوي ان شاء الله د تداوی خاموشه کیږي بدون د عملیات نه دا کولای شي چې پاینده کې اولاد ولري او که عملیات وکي بعد یو د سیستم د اولاد اولادری د منځ ځي.
تشکر برادر ما فهیم از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم سر.
سلام فهیم جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشی. فهیم هستم از کابل مزاحمتان شدم. ما یک مشکل پروستات داشتیم، از اول با خود به دکتر شد به میماناتم به شنوانده هاتم سلام تقدیم میکنیم. من پروستات دارم دکتر شد، منطقه بند دارم بند میشه، خب شب تشناب زیاد میرم و بغل چپیم درد بیاد میکنه دکتر شد.
جناب فهیم جان تشکر سوالتان و علیکم السلام. مریضی تان ما فهمیدم، شما التهابتان سنتان نگفتین برای ما
تماسشان قطع شده.
تشکر آجی صاحب. و شما مریضی التهاب پروستات دارین، پروستاتان کلان نشده و طرف چپ که درد دارین، امکان زیاد ازی میره که امی التهاب به طرف گرده چپتان بالا انتشار کرده باشه و سبب التهاب گرده و خود آلبا شده باشه. شما میتونین پیش یک متخصصی یورولوژی مراجعه بکنین و همسایگی هایتان و شفخانه‌ای که نزدیک خانه شما موقعیت داره مراجعه بکنین، یک ماینه ادرار و ماینه پروستاتان توسط اولتراساوند بکنین، انشالله تشخیص دقیق ترتان برتان معلوم میشه و دکتر مالشتان برتان راپور شمیتا.
زنده باشین. بازم یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر، بفرمایید.
سلام علیکم برادر، تاسو دا غوړی کوم مرزدل لرم تقریبا 3 کاله هو طولارم پاکستان ته روان یو څل هغه پلان شرکت دی په دې غوړی کې د بازار نو دا مې وکړل هغه یو څه معنا ګټه راټول کړل هو څه بیا فاطمه
حاجی صاحب زه پوښوم، تشکر تا د پوښتنې نه. د تاسې په ګرده کې چې تیګه موجوده ده، د تیګه دغه لار چې ادرار بیرون ته خارج کیږي مثانې ته رانمایي کیږي، دغه لار کې یو بندش موجود دی، یعنی ادرار مکمل نه تخلیه کیږي. وخت چې د تاسې ادرار په صورت منظم د ګردې نه تخلیه نشي، یو مقدار ادرار په ګرده کې پاتې کیږي په دغه کلیسونو کې. وخت چې دا پیدا شول، د یو زمینی مساحت د هغه دپاره ده چې میکروبون دلته نشنو ما وکي، لکه اوبه چې یو ځای کې ډنډ شي هغه بوی نیسي، خرابیږي. ادرار هم داسې دی که چیرته او ځای کې جام شي تخلیه نشي، هغه ته میکروب نشونما کوي. نو تاسو خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ، پاکستان ته مازی دلته په کابل کې یو ډاکټر سپته لاړ شي. تاسو ماینه ټلویزیون هر وخت چې تاسو دوباره کانه بولی تیګه بولی د ګردې نه لری کړله، تاسو دا غوند عامل د میکروب د ادرار دغه سوزش د ادرار او درد دغه تیګه ګرځیدل، وخت چې تیګه لری شي تاسو ادرار ان شاء الله پاک صفا کیږي، تاسو ګرده خپل حالت بیرته نرمال نیست.
بسیار زیاد تشکر. عبدالشفا سرپل روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالشفا جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خواهش شکری جان، خدای حیرتی زنی یک مریضی داشتم، من میکنم سیزن شما ایش ما زنی زن شهر نخورده بود.
بفرمایید مشکل تانه بگوین.
مشکل من از متاسکل غرد چونه چپ هم پیشکاره کردیم پیشکاره کردیم همی دست راست فرد شده اصلا کار نمی کنم اینکه دو پیشکاره کردیم این پیشکاره دمون ضرر کردیم کنم دکتر سایدمونه سوال میکردیم.
تشکر شفا جان، خدا کنه که سر پل خیرتی باشه و شما که از متسکل افتادین ممکن امی سیستم عصبی شما آسیب دیده باشه، این سبب از این پیچکاری نیست. دکتر هیچ وقت دوای خراب با کس نمیده، دوای خراب اصلا در بازار ما وجود نداره، دوای خراب از بازار جمع میشه، هیچ وقت ستا ما او رو اجازه نمیده. و فکر میکنم که امی پلکسوس عصبی برا خیال که دمی از طرف دماغ میایه دست عصب میده ای آسیب دیده، شما پیش یک متخصص جراح اعصاب مراجعه بکنین، انشالله تکلیفتان خوب میشه. اگر دو سر پل خوب نشد کابل بخیر بیان، انشالله جور تیار میشین.
تشکر دکتر صاحب. آیا سرطان پروستات باعث از بین رفتن شخص میشه؟ یعنی بیمار از بین میبره؟
تشکر. سرطان سرطان است، اما تو که از نامش پیداست در جهان تداوی اما تو درستی برزی که 100% معالجه بکنه وجود نداره، اما قرار تجاربی که ما داریم مریضای ما که سرطان پروستات داشته، ما نایه پروستات چی که حتی قسمتی از مثانه را و اعضای مجاور امرایشان ما رزکت میکنیم، یعنی دور میکنیم، برعلاوه نایه سرطانی در حدود 1-2 سانتی متر اضافه تر چهار طرف از ایره ما میورداریم و نایه متبقی را به مثانه وصل میکنیم. شیموتراپی میگه، تداوی ضد سرطان است، 1-6 روز دوای خود مریضا میگیره بعد از او. انشالله مریضای ما که پیش ما مراجعه کرده تا 5-6 سالی که پیش ما مراجعه کرده با ما در تماس بوده، کدام مشکل را پیدا نکردن. اما بعضی مریضای ما که به صورت ناوقت مراجعه میکنن، او میتاستاز دادن. میتاستاز چی رو میگه؟ میتاستاز وقتی که یک تومور یک پارچه کوچک از توسط دوران خون یک جای دیگه میره، مثلا در ریه میره، مثلا در استخوان، دماغ، شش، اونجا سبب وجود آمدن سرطان تالی میشه، دیگه سرطان میشه. انظار مرض پیش از او خراب است. کسایی که پیش دکتر خود منظم مراجعه میکنه، در وقت و زمانش مراجعه بکنه، در مرحله ابتدایی مراجعه بکنه، انشالله که تداوی میشه.
تشکر دکتر صاحب. چی وقت امی بیماری پروستات به سرطان تبدیل میشه؟ در چی زمان مدت که اگه مثلا به دکتر مراجعه نکنن بازی به سرطان تبدیل میشه؟
سرطان سرطان است، سرطان از ابتدا سرطان می باشه. ایره متشن میگه یک وقتی که یک حجره سرطانی شد، این به صورت نرمال دو حجره سرطانی را به وجود میاره، دو بالاخره 4-6-8-12 قسم یک زنجیره را به وجود میاره. حجره سرطانی از ابتدا سرطانی است، چیزی که سرطانی نباشه و از ابتدا سلیم است، یعنی سرطانی نیست. یعنی جور به چیز سلیم به سرطانی تحول نمیکنه.
دکتر صاحب چند نوع بیماری پروستات وجود داره؟
پروستات انواع مختلف مریضی ها را دارم. پروستات قبلا به شما گفتم یکی از حالات پروستات التهاب پیدا میکنه، یعنی پندیدگی پیدا میکنه. در حالات دیگه وقتی که سن انسان از 50-60 بلند میره، این نظر به این که این خود فعالیت زیادی انجام دادم به قسم یک پمپینگ یک حرکت اجرا میکشه، اینجا این سبب بزرگ شدن غده پروستات میشه و این دخامه سلیم پروستات میگه. دیگه مریضی که در سرطان به وجود میاد عبارت سرطان ها هستن، تومورای سلیم پروستات است، برعلاوه تومورای خبیث زیستم، یه بود آفاتی که در پروستات به وجود میاد.
زنده باشین دکتر صاحب.
و همچنان یک چیز مهمی دیگه که در پروستات کسایی که التهابات دوامدار سپری کرده، یک نوسنگای در پروستات پیدا میشه که را به نام کورپورا املاشیا یاد میکنه و یا بسیار به سادگی دور میشه.
دکتر صاحب تشکر، وقت برنامه ما بسیار اندک باقی مانده. میشه در مورد ازی بگیم که بسیاری افراد که به چنین بیماری ها مثلا از جمله بیماری پروستات مبتلا میباشن از دواهای گیاهی یا یونانی استفاده میکنن، این چی آیا تاثیرات مثبت داره یا تاثیرات منفی داره؟ در این مورد مگه گفتنی داشته باشین؟
بعضی دوایی که ما در بازار میبینم مثلا از ریشه جواری جور شده به حساب پروستات توصیه میشه، او کدام نقصی نداره. بعضی حکیم جای ما در شهر کابل ما میبینم پیش دکتر صاحب مراجعه میکنه کدام دوا به پروستات موثر است، این را از بازار جمع میکنه در مابین از بعضی میوه ها گلها را امرایشان مخلوط میکنه و مریضا توصیه میکنه که خلاف نرم طبابت است. پروستات بعض دوای یونانی موجوده است در کشورهای پیشرفته، اما در افغانستان از این به شکل دیگه استفاده میشه. بسیار ناجوان مردانه عمل میکنن. بعض هورمونا را مثلا پرتنزولون، دکسامتازون یا را به دوزای بسیار بلند به مریضا میتن، بر علاوه که پروستات از یار التهابشان خاموش میکنه، سبب به وجود آمدن پوکی استخوان، زخمای معده و این چیزا پیش انسان میشه.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. این بود برنامه صحت هفته از رادیو آزادی از دکتر صایب احسان، متخصص جراحی عمومی، که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. تشکری میکنم. خدا حافظ و ناصرتان. بقیه روزتان خوش. و حالا سحر لیوال در یک برنامه نیم ساعت خبری با شماست. بفرمایید سر جان.
تشکر از شما فرشتان دا. ساعت 33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سحر لیوال و رامین کاکر همکار بخش تکنیک سلام تقدیم میکنیم. در این 30 دقیقه که با شما خواهیم بود، در صدر گزارش ها میشنوید که مشران و جرگه افغانستان از چگونگی مدیریت حکومت این کشور انتقاد کرده است و عملیات بزرگ برای نجات جان مهاجران غیرقانونی در بحیره مدیترانه ادامه دارد. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید حسنزاده بشنوید که به دنبال آن خبرهای اقتصادی را خلیل سلطانی پیشکش میکند.
مسئولان محلی ولایت اورزگان میگن مخالفان مسلح 12 پست امنیتی پلیس را در این ولسوالی تصرف کرده و جنگ در مرکز این ولسوالی ادامه دارد. مشران جرگه افغانستان میگوید مدیریت ناسالم حکومت سبب شده است تا برخی از ولسوالی ها به دست مخالفان مسلح سقوط نماید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید 17 قرارداد وزارت دفاع را بررسی کرده که در آن 9 میلیون دلار پس انداز شده است. وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهد که امنیت جان سرمایه‌گذاران و بخش سکتور خصوصی را تامین می‌کند. مردم ترکیه امروز با پای صندوق‌های رای‌دهی رفته و در انتخابات پارلمانی آن کشور رای می‌دهند. این انتخابات یکی از مهم‌ترین انتخابات پارلمانی در 10 سال گذشته در ترکیه می‌باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در اجلاس رهبران کشورهای جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان وارد آلمان شده است. مقامات حکومت یمن میگویند سلسله حملات هوایی توسط ائتلاف برابری عربستان سعودی مقر نیروهای امنیتی یمن را در صنعا که تحت کنترل روسیه قرار دارد هدف قرار دادند. و وزارت دفاع روسیه میگوید کشتی‌های جنگی روسی و مصری اولین تمرینات مشترک بحریشان را در مدیترانه آغاز کردند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان فابریکه نساجی ولایت بغلان میگویند وضعیت خراب بند برق پل خمری آنان را نگران ساخته است. حاجی عبدالقادر رئیس این فابریکه بر رادیو آزادی گفت دروازه هایی که برای ذخیره آب در بند پل خمری وجود دارد کهنه شده است و ممکن با جاری شدن سیلاب ها تخریب گردد. بند برق پل خمری 4 دروازه دارد که حدود 7.5 مگاوات برق تولید می کند. برق این بند بر علاوه فابریکه نساجی برای برخی از مناطق شهر پلخمری نیز توزیع شده است. مقامات وزارت زراعت و مالداری می گویند برای شرکت های تولید کننده زعفران که در افغانستان فعالیت دارند باید اسناد صادرات بین المللی ساخته شود. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که همراه با این اسناد صادرات زعفران افزایش خواهد یافت و وضعیت اقتصاد دهاقی نیز بهبود می‌یابد. زعفران افغانستان امسال هم برای بار سوم در سطح جهان مقام اول را از آن خود ساخت. به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان در سال گذشته حدود 3.5 میلیون دلار از تولیدات زعفران به دست آمده است. و تجار و سرمایه گذاران افغان میگویند که ناامنی های جاری در افغانستان سبب شده تا سرمایه به خارج از کشور انتقال یابد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز با این نظر موافق بوده و میگوید که تجار افغان مسئولیت ندارد و در اکثر موارد اختطاف میشوند و از آنها باج گرفته میشود. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای پلیس از تمام امکاناتشان برای حفظ جان سرمایه گذاران استفاده خواهند کرد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی. 1 دلار امریکایی 60 افغانی و 10 پول. 1 یورو 66 افغانی و 60 پول. 1 پوند انگلیسی 91 افغانی. 1 ریال سعودی 15 افغانی و 85 پول. 1 درهم امارات 16.20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 579 افغانی.
فشرده خبرها و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. در ادامه این برنامه از این مطالب و گزارش ها برایتان جزئیات خواهیم داد. تلاش‌ها به هدف بازپسگیری ولسوالی یمگان بدخشان که دیروز به دست طالبان سقوط کرد از سوی نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. مشران و جرگه افغانستان مدیریت نادرست حکومت را سبب سقوط برخی ولسوالی‌ها در کشور می‌داند.
ضعف و ناتوانی و دوچار زدوبندا و اختلافات داخلی و ذات البینی است. این موضوع موجب از این شده که دولت درست و دقیق نتواند برنامه‌های اداری و امنیتی خود مدیریت بکند.
شماری از شاگردان به خاطر اعتصاب معلمینشان سرگردانند و از بی سرنوشتی شاکی هستند.
یک هفته است که ما اینجا مکتب میاییم اما استادای ما درس نمیده. ما از دولت ایره میخواییم که مشکل ما را حل بسازه.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار افغان مسئولیت ندارند و در اکثر موارد اختطاف میشوند. نگاهی به مطبوعات چاپی کابل نیز خواهیم انداخت. در تحولات مربوط منطقه و جهان میشنوید که مردم ترکیه امروز در انتخابات پارلمانی این کشور رای میدهند. با ما همراه باشید. باز هم خوش آمدید شنونده رادیو آزادی هستید. تلاش ها به هدف بازپسگیری ولسوالی یمگان بدخشان از سوی نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. مقام های محلی ولایت بدخشان میگویند نیروهای هوایی به ولسوالی یمگان رسیده تا این ولسوالی را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کند. شاه ولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت که این ولسوالی هنوز هم در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارد. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان صبح روز گذشته به دست طالبان مسلح دولت سقوط کرد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان این لحظه روی خط مستقیم تلفن است. آقای آریان سلام، جزئیات تازه در این مورد چی است؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. به اساس معلومات مقامات ولایت بدخشان، قوتای تازه از مرکز و همچنان از مرکز شهر فیض آباد ولایت بدخشان به سوی اعزام شدن. اما کنون از دو استقامتیان از ولسوالی کران منجان و از طرف ولسوالی جرم عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان جریان دارد و تلاش دارند که دوباره ولسوالی را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نمایند.
بله، یعنی این یک ولسوالی دور افتاده است و مقامات در این باره چی میگن؟ چی زمان احتمال میره که کاملا این ولسوالی از وجود طالبان مسلح پاکسازی شود؟
بله، ولسوالی البته 100 کیلومتر از مرکز ولایت بدخشان فاصله داره. یک ولسوالی سبلوبور بوده، رای موصلتی ولسوالی را مخالفان مسلح دولت برای ترافیک مسدود ساخته و معمولا فعلا نیروهای هوایی را زمینی را یا از طریق طیاره هلیکوپتر به ساحه آسیب پذیر انتقال میتن، ولی معلوم نیست که چه زمانی ولسوالی دوباره از وجود مخالفان مسلح دولت یا تصرف خواهد کردن و طوال در مورد تلفات هم چیزی نگفتن و مخالفان مسلح دولت هم چیزی نگفتن.
در درگیری ها آیا به مردم ملکی قسمی که شما دیدین آسیب رسیده و یا ای که مردم محل خانه هایشان را در این ولسوالی یمگان ترک گفتن؟
با اساس معلومات مردم محل اکثرشان در جنگ گیر ماندن، در همون محل هستن. مردم بسیار با مشکلات مواجه هستن. مردم از حکومت مرکزی میخوان که تا زودترین فرصت جنگ را خاتمه بدهن و این ولسوالی را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کنند تا مردم به زندگی عادی خود ادامه بدهن. اما رئیس شورای ولایتی بدخشان عبدالله نجی نظری به رادیو آزادی گفت که ولسوالی نام برده از یک سال بعد تحت محاصره مخالفان مسلح دولت قرار داشت، ولی با اسرع وقت دولت مرکزی و مسئولان محلی توجه نکردند که سرانجام ولسوالی سقوط کرد.
بله، با تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت بدخشان در مورد تلاش ها به هدف بازپسگیری ولسوالی یمگان بدخشان که صبح روز گذشته به دست طالبان مسلح دولت سقوط کرد و تلاش ها به این هدف از سوی نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد صحبت می کرد. در این حال مقام های ولایت اروزگان می گن که در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در این ولایت از دیش به این سو 12 پست امنیتی در ولسوالی گیزاب سقوط کرده است. عبدالله خان ولسوال گیزاب میگوید که طالبان مسلح پس از شکست خوردن در 4 ولسوالی اروزگان به ولسوالی گیزاب رو آورده که در جریان درگیری تاکنون 2 پلیس محلی و 10 طالب مسلح کشته شدند. و افزوده است که نیروهای امنیتی افغان از شام دیروز به این سو در یک عقب نشینی تاکتیکی 12 پست امنیتی را در ولسوالی گیزاب ترک کردند و اکنون در 1 کیلومتری مرکز این ولسوالی درگیری جریان دارد. به گفته آقای عبدالله خان، نیروهای امنیتی افغان تلاش دارند تا پوسته های از دست رفته را دوباره به دست آورند. ولسوال اروزگان ولسوال گیزاب گفته است که از مرکز خانه کمک شدند، اما به گفته وی تا هنوز کمک در این مورد صورت نگرفته است. به اساس معلومات مخالفان مسلح دولت در مسیر راه ترینکوت و گیزاب مین‌گذاری کردند و همکنون راه مرکز این ولایت با ولسوالی گیزاب مسدود است. چند روز قبل هم در ولسوالی دهراود چند پوسته نیروهای امنیتی به دست طالبان مسلح در این ولایت سقوط کرده بود. این در حال است که مشران جرگه افغانستان میگوید مدیریت نادرست حکومت سبب شده تا برخی ولسوالی های این کشور به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کند. اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز از وضعیت ناگوار امنیتی در کشور نگرانی نشان دادند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید هر منطقه که به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرده است در زمان اندک دوباره سوی نیروهای امنیتی افغان تصرف شده است. نگین جهان‌آرا با جزئیات بیشتر در این مورد.
مشران جرگه می گوید بنابر اختلافات داخلی حکومت نتوانسته است که پلیسی روشن امنیتی داشته باشد و امنیت را در کشور تامین کند. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه گفتند که همکنون برخی ولایات و مناطق کشور با تهدیدات شدید امنیتی مواجه است. محمد علم ایزدیار معاون مشران جرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را نیز به عهده داشت گفت که حکومت افغانستان برای تامین امنیت سیاست روشن ندارد.
متاسفانه در موارد زیاد دولت سیاست روشن نداره، دولت برنامه و پالیسی مشخص نداره و متاسفانه ضعف و ناتوانی و دوچار زدوبنده و اختلافات داخلی و ذات البینی است. این موضوع موجب از این شده که دولت درست و دقیق نتونه برنامه اداری و امنیتی خود مدیریت بکنه و پیش بره.
اعضای این جرگه همچنان گفتند که همکنون ولسوالی های جانی خیل ولایت پکتیا و گیزاب و چهارچینوی ولایت اروزگان با خطر سقوط مواجه است. باز محمد زرمتی یک عضو مشران جرگه نیز وضعیت امنیتی کشور را غیر قابل قبول می خواند.
امنیت په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې خراب.
امنیت در تمامی ولایت خراب است. این نشان می دهد که حکومت سقوط می کند. من بر اساس تجربه می گویم که حکومت با سقوط مواجه است. حکومت نمی تواند اختلافات داخلی را حل کند و دیگر اینکه در پی مسائل تشریفاتی است.
سقوط ولسوالی یمگان ولایت بدخشان و دست مخالفین مسلح دولت از سوی اعضای مشران جرگه از موارد تازه ناامنی و پیشرفت طالبان مسلح در افغانستان خوانده می شود. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که برای بازپسگیری این ولسوالی پلان طرح شده و به زودترین فرصت تطبیق می گردد. در همین حال وزارت داخله می گوید که تدابیر لازم را برای این ولسوالی اتخاذ نموده اند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت به رادیو آزادی گفت که شماری از ولسوالی ها به صورت موقت با تهدیدات امنیتی مواجه می شود، اما به گفته وی برای کنترل دوباره آن نیروهای امنیتی اقدام سریع انجام می دهند.
در بعض از ولسوالی ها که مشکلات و تهدیدات زیاد است، ما در آنجا تدابیر خود را بیشتر ساختیم، مانند ولایت بدخشان، کندز و بغلان. یعنی حتی در ولسوالی هایی که ما آنجا حضور نداریم و یا هم تهدید در آنجا زیاد شده باشد، ما جواب قوی دادیم. بسیار به شکل موقت در بعض از ولسوالی ها تهدیدات به درجه بالا وجود داشته.
اخیراً مخالفین مسلح دولت در شماری از ولایات کشور حملات خود را افزایش داده اند که بدخشان و برخی ولایات دیگر در شمال کشور با تهدید جدی آنان مواجه می باشد. مقامات امنیتی می گویند در این درگیری ها بر علاوه مخالفین داخلی صدها جنگجوی خارجی نیز برخلاف نیروهای افغان می جنگند که به گفته آنان هدف این جنگجویان ناامن ساختن کشورهای همسایه به خصوص آسیای میانه از طریق افغانستان است. شماری از کارشناسان می گویند که نیروهای افغان از توانمندی خوبی برخوردارند و باید مدیریت درست از آنان صورت گرفته و جهت تجهیزاتشان تلاشهای جدی صورت گیرد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
شنونده‌های عزیز، از سقوط ولسوالی یمگان و تلاش ها سوی نیروهای امنیتی افغان به هدف بازپسگیری این ولسوالی و همچنان از انتقاد مشران جرگه که بی‌کفایتی حکومت را مسبب سقوط برخی از ولسوالی ها در کشور خوانده شنیدید. در این حال شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم مطالبشان را به چگونگی سقوط ولسوالی یمگان بدخشان اختصاص دادند که نسیم شفق شماری از این نشریه ها را مرور کرده است.
سقوط ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به دست طالبان مسلح و حملات تیاره‌های بیپیلوت آمریکا در افغانستان مطالب و تبصره‌های مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه غیردولتی اطلاعات روز سرمقاله‌اش را زیر عنوان تکرار تراژدی سقوط در ولایت بدخشان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که در ماه‌های اخیر هزاران تن از طالبان پاکستانی و دیگر جنگجویان خارجی به شمال افغانستان رفته و سبب افزایش ناامنی‌ها در ولایت مختلف شده اند. سرمقاله نویس نوشته که در بدخشان و دیگر ولایت شمال مخالفان مسلح دولت تاکتیک جنگ و گریز را به کار نمی برند، بلکه گروه هایی است که با حمایت استخبارات منطقه مقاومت کرده و منظم می جنگند. روزنامه غیر دولتی چراغ در مطلب نوشته که عملیات پسگیری ولسوالی یمگان آغاز شده است. در مطلب به نقل از مقامات وزارت امور داخله آمده است که در این عملیات به مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی تلفات نیز وارد شده است. مقامات وزارت امور داخله در این مطلب اطمینان دادند که این عملیات تا پسگیری کامل ولسوالی یمگان ادامه خواهد داشت و نیروهای اضافی به این ولسوالی فرستاده شده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش به ادامه حملات تیاره های بیپیلوت امریکا در افغانستان پرداخته و آن را خلاف قانون خوانده است. سرمقاله نویس گفته است هرچند نیروهای امریکایی در جنگ های رو در رو اشتراک ندارند، اما هنوز نیز تیاره های بیپیلوت این کشور به حملاتش در افغانستان ادامه داده و تلفات را به مردم ملکی وارد می کند. سرمقاله نویس نوشته اگر در حملات تیاره‌های بیپیلوت آمریکا مخالفان مسلح دولت کشته می‌شوند، باز هم این پرسش مطرح می‌شود که این حملات بر اساس کدام جواز صورت می‌گیرد. سرمقاله نویس سرنوشت سفارش می‌کند که حکومت افغانستان باید در برابر حملات تیاره‌های بیپیلوت آمریکا خاموشی اختیار نکرده و از آن کشور بخواهد تا این حملات را متوقف سازد. و روزنامه غیر دولتی ویسا نیز به موضوع حملات تیاره های بیپیلوت امریکا در این کشور پرداخته و گفته است که 3 روز پیش 10 فرد ملکی در نتیجه این حملات در ولسوالی علی شیر ولایت خوست کشته شدند. ویسا در این مورد نگرانی های اعضای شورای ملی را نیز به نشر رسانده که گفتند اگر این حملات همچنان ادامه یابد، آنان روی سند امنیتی با ایالات متحده غور مجدد خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، همان گونه که در آغاز شنیدید، برخی از شاگردان لیسه حبیبیه شهر کابل از نبود درس و بی‌سرنوشتی شکایت دارند و میگویند که یک هفته میگذرد که درس نخواندند. معلمان این لیسه از چند روز بدین سو دست به اعتصاب کاری زده و از حکومت میخواهند تا به خواستهایشان توجه جدی نماید. در این حال مقامات وزارت معارف میگویند به زودی به خواسته ها و مشکلات معلمین رسیدگی خواهد شد. زکیه حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که اعتصاب کاری معلمین لیسه حبیبیه و برخی مکاتب دیگر در شهر کابل هنوز نیز ادامه دارد، شماری از متعلمین می گویند که این اعتراض ها روند درس خواندن آنان را نیز به شدت متاثر ساخته است. شماری از متعلمین لیسه حبیبیه کابل که از 6 روز بدین سو در حالت بی سرنوشتی به سر می برند، از حکومت می خواهند که به مشکلات معلمین رسیدگی کند تا آنها دست از اعتصاب کشیده و به تدریس خود ادامه بدهند. محمد فیروز و سلیمان دو تن از متعلمین این مکتب در مورد به رادیو آزادی چنین میگویند.
و یک هفته است که مکتب بند است. ما که میایم تا از دای گرمی پاس میگن بری مکتب درس خواندن نیست. پاس میریم. مالم فعلا اومده ایم باز میگن تا روز شنبه رخصتی سن به شما. به خاطر اینکه میگن ماشای ما را کس تافر نه نداده. این بر روحی ما بسیار تاثیر منفی کرده.
یک هفته است که ما اینجا مکتب میایم اما استادای ما درس نمیده. ما از دولت اینو میخواهیم که مشکل ما را حل بسازه و برای استادای ما چیزایی که میخواد برای ضابط مخانه خودم شخصا در پغمان است. ما این از جیجه تا ایجه هر روز میاییم. خب بازم این جمعه مستادا بر ما درس نمیده.
رئیس جمهور اشرف غنی در آغاز سال تعلیمی به معلمین وعده سپرده بود که افزون بر برخی امتیازهای دیگر تا 6 ماه برای هر معلم یک نمره زمین به هدف ساختن سرپناه توزیع خواهد شد. اما معلمین در شهر کابل و برخی ولایات شکایت دارند که این تعهد حکومت وحدت ملی تا هنوز عملی نشده است. معلمین لیسه حبیبیه و چند مکتب دیگر شهر کابل در اعتراض به عملی نشدن این وعده ها چند روز می شود که دست به اعتصاب کاری زدند و برای تدریس به صنوف حاضر نمی شوند. یک تن از معلمین لیسه حبیبیه در صحبت به رادیو آزادی گفت که وزارت معارف وعده سپرده بود که بزودی به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد. اما به گفته آنان تا حالا در این راستا کدام اقدام صورت نگرفته است. همایون پژمان یکی از معلمین لیسه حبیبیه در مورد چنین میگوید.
مردم ها با وعده های اون فریبانه فریب دادین. ما دیگر به این وعده های شما فریب نمیخوریم. ما پس فردا به اعتصاب خود ادامه میدیم و امی کارم کردیم. متاسفانه که مدت 9 ماه میشه که به این خواست به این گفته خود عمل نکرده و چندین دفعه که ما به اعتصابات ادامه دادیم ما تا به حال به نتیجه مطلوب نرسیدیم.
از سوی هم حاجی ظاهر قدیر معاون اول پلیسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه از حکومت خواست تا به مشکلات معلمین رسیدگی کند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار افغان مسئولیت ندارد و در اکثر موارد اختطاف می شود. اما وزارت داخله افغانستان گفته است که نیروهای پلیس از تمام امکاناتشان برای حفظ جان سرمایه گذاران و تجار استفاده خواهند کرد. فریبا واحدی گزارش می دهد.
افزایش موارد اختطاف، باجگیری و قتل تجار و سرمایه گذاران مسئله است که نگرانی های جدی را برانگیخته و روند سرمایه گذاری در افغانستان را با کندی مواجه ساخته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به این موضوع میگوید که این مسئله سبب فرار سرمایه از این کشور شده است. هاشم رسولی رئیس روابط عمومی این اتاق روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر موارد اختطاف تجار و یا اعضای خانواده های آنان در شهر کابل و ولایت هرات صورت میگیرد.
به صورت عموم در بیشتر شهرهای بزرگ افغانستان این اتفاق صورت میگیره و عمدتاً در هرات و کابل در موارد آدم ربایی و اختطاف صورت گرفت. متاسفانه افزایش ناامنی در شمال افغانستان، افزایش ناامنی و در کابل، اینها باعث شده که سیاه سرمایه‌گذاران وادار به این بکنه که سرمایه خود از کشور خارج بکنند.
آقای هاشمی از کشته شدن مالک یک رستوران در شهر نو کابل به عنوان تازه‌ترین مثال یاد کرد. آقای هاشمی گفت که آنها رقم مشخص موارد اختطاف و قتل تجار را در دست ندارند، اما در 12 سال گذشته حدود 2000 مورد اختطاف و باجگیری از سکتور خصوصی صورت گرفته است. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای نخست کاریش گفته بود که سکتور خصوصی به خاطر تامین امنیت خود محافظ استخدام نکند، بلکه تامین امنیت تجار و سرمایه گذاران وظیفه پلیس است. محمد علم ایزیتیار معاون مشران جرگه افغانستان نیز در نشست روز یکشنبه این جرگه گفته است که اختطاف و قتل تجار و سرمایه گذاران ضربه شدید به اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور است و حکومت باید در زمینه توجه جدی کند. در این حال یکی از سرمایه گذاران که برادر وی حدود دو ماه پیش در ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اختطافچیان از آنها $400,000 آمریکایی طلب کرده بودند. وی گفت که در رهایی برادرش طوری که لازم بود حکومت با آنان همکاری نکرده است، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که آنها از همه توان خود به خاطر تامین امنیت تجار کار گرفته و در آینده هم به تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. عملیات بزرگ برای نجات جان مهاجران غیر قانونی که در بحیره مدیترانه غرق شدند ادامه دارد. محافظان ساحلی ایتالیا دیروز گفتند نیروهای امدادرسانی از چند کشور اروپایی با کمک گروه‌های داوطلب و غیر دولتی توانستند نزدیک به 3500 مهاجر از 15 کشتی در نزدیکی ساحل لیبیا نجات دهند. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد تقدیم می‌کند.
محافظان ساحلی ایتالیا میگویند پس از دریافت پیام از طریق تلفن ساتلایت، 9 کشتی ماهیگیری و 6 کشتی بادی بزرگ مهاجرین را پیدا کردند که در 70 کیلومتری سواحل لیبیا در حال حرکت بودند. در عملیات نجات کشتی ها از نیروهای بحری ایتالیا، آلمان و ایرلند اشتراک داشتند که توسط مرکز کمک های بحری مهاجرین امانت شده بود. این مرکز را در مالتا یک گروه دکتران بدون مرز همراهی می‌کردند. شمار دقیق مهاجرین غیر قانونی نجات یافته به 3480 نفر می‌رسند و خبرگزاری فرانسه می‌گوید یکی از کشتی‌های کمکی ایتالیا که 475 مهاجر را به جزیره سیسلی انتقال می‌داد، گفته می‌شود در آن 7 زن باردار نیز حضور داشتند. شمار پناهجویانی که در تلاش هستند سوار بر کشتی قاچاقچیان انسان خود را به ایتالیا برسانند در 5 ماه نخست سال 2015 میلادی 10% بیشتر از همین مدت سال گذشته بوده است. شمار مجموعی مهاجرین غیر قانونی که در سال 2014 میلادی از طریق بحر وارد کشورهای اروپایی شده به 170,000 نفر می رسد و پیش بینی می گردد که این رقم امسال افزایش یابد. همزمان با این، از آغاز سال جاری تا کنون نزدیک به 1800 نفر از مهاجرین غیر قانونی در بحر غرق شدند. در میان آنها 800 نفر قربانی بدترین صحنه‌ای در بحیره مدیترانه از زمان جنگ جهانی دوم شده است. فاجعه کشته شدن 800 مهاجر که از شمال آفریقا راهی جنوب اروپا بودند سبب شد تا دولت‌های اروپایی به طور جشنگیر عملیات جستجو و امداد مهاجرین را افزایش دهند. با این همه آنها هنوز نتوانستند برای یک استراتژی درازمدت درباره مهاجرینی که عمدتاً بی‌جا شدگان جنگ و بحران‌های سال‌های اخیر هستند موافقه کنند.
شنونده های ارجمند، در یک گزارش دیگر از منطقه میشنوید که مردم ترکیه امروز در انتخابات پارلمانی این کشور رای میدند. انتظار می رود در این انتخابات حدود 54 میلیون تن به پای صندوق های رای دهی بروند. ستار فروغ گزارش می داد.
رسانه های بین المللی این انتخابات را حساس ترین انتخابات ترکیه در بیش از یک دهه اخیر توصیف کردند. بمبگذاری مرگبار روز جمعه در منطقه عمدتاً کردنشین در جنوب شرق ترکیه توجه را به حزب دموکراتیک خلق طرفدار کرد که تلاش میکند برای اولین بار به حیث یک حزب وارد پارلمان شود جلب کرده است. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، مشهورترین چهره سیاسی در ترکیه، سعی میکند تا حزب حاکم عدالت و ترقی اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورد تا صلاحیت هایش را افزایش بدهد. وی میگوید که سیستم ریاست جمهوری مدل آمریکا برای تقویت نفوذ منطقوی و پیشرفت های اقتصادی ترکیه ضروری است. اردوغان که به روز شنبه در یک گردهمایی در منطقه اردهان صحبت میکرد، در مورد انفجارهای روز جمعه در یک راهپیمایی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق گفت:
آنچه که در دیار بکر به روز جمعه اتفاق افتاد بر علیه یک حزب خاص سیاسی نبود. این یک عمل تحریک‌آمیز بود تا بر انتخابات روز یکشنبه سایه افکند.
حزب عدالت و ترقی، حزب جمهوریت خلق، حزب ملت و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کرد، 4 حزب عمده در ترکیه به حساب می آیند. حزب عدالت و ترقی که از سال 2002 میلادی به این سو در قدرت است، انتظار دارد که بار دیگر به عنوان بزرگترین حزب باقی ماند. پارلمان ترکیه در مجموع 550 کرسی دارد و حزب حاکم عدالت و ترقی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه رهبران آن هستند، همکنون 327 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. منتقدان آقای اردوغان می گویند که رئیس جمهور ترکیه می خواهد قدرت فردی خود را افزایش بدهد. حزب دموکراتیک خلق حزب با ریشه کردی است که خیلی از تحلیلگران معتقدند که موفقیت یا عدم موفقیت آن می تواند نتیجه تغییر در قانون اساسی را مشخص کند. این حزب که به شدت با سیاست های حزب عدالت و ترقی و دولت ترکیه مخالف است، امیدوار است که بتواند حد نصاب 10% کرسی های پارلمان را به دست بیاورد. بر اساس نظام انتخاباتی ترکیه، اگر یک حزب نتواند دست کم 10% آرای عمومی پارلمان را از آن خود کند، نمیتواند حتی یک کرسی را به خود اختصاص دهد. انفجار روز جمعه در شهر دیاربکر و در جریان گردهمایی انتخاباتی این حزب که به کشته شدن حداقل 2 تن و زخمی شدن بیش از 200 نفر منجر شد، تنش‌ها در آستانه انتخابات را افزایش داد. تدابیر امنیتی پس از این حمله تشدید یافته و حدود 9000 نیروی امنیتی امروز در دیاربکر توظیف شدند. مراکز رایدهی ساعت 8 صبح با وقت محلی باز شدند و انتظار می رود که حدود 54 میلیون رایدهنده در انتخابات پارلمانی ترکیه در این کشور به شمول دیاربکر شهر عمدتاً کردنشین اشتراک کنند.
شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این لحظات سپاس. این برنامه